دعاها از کردیم، اون چرا که مهم است این است که انسان حال مناجات داشته باشه و حال مناجات هم یعنی این که اون چرا که داره بازگو میکنه اون رو به نوعی در وجودش درک کرده باشه، به اون محتوا به نوعی رسیده باشه. لذا در این مناجات شریف شعبانیه مخصوصا ابتدایش این جملاتی که به ما یاد دادن اون زمینه ها رو برای ما بیان میکنه که با توجه به این مضامین سعی کنیم که خودمون رو با این مضامین وفق بدیم. خب اونچه که متوقع است در مقام مناجات انسان میخواد انس برقرار بکنه، با حق تعالی گفتگو بکنه، درد دل بکنه و یک نوع اظهار قربی به حق تعالی پیدا بکنه. لذا این امور ایجاب میکنه که ما جلب نظر حق رو بکنیم و این و اقبل علی اذان و جهی توک و جملات قبلش هم به نوعی در بردارنده این معناست که ما میخواهیم جلب توجه حق تعالی رو بکنیم. منتها جلب توجه حق به طور خاص، این که از کلمه به طور خاص چون اقتحالا که توجه به عبدش همواره داره تا جایی که حتی عبد که به حالات خودش توجه نداره او اوقف است نسبت به عبد تا خود عبد، اما مقصود اون توجه خاص که اون حالت انسه برای عبد حاصل بشه. لذا باید یک مقدار از غیر حق شخص ببرده در مقام مناجات، بی توجه باشه، پشت بکنه. لذا فقط هربت و الک این رو داره بیان میکنه و وقفت و بین یدک. خب این پشت کردن به غیر حق و روی آوردن به حق هم دیگه بستگی هم به معرفت انسان داره نسبت به خدای متعال و هم اینکه چقدر حال آمادگی پیدا کرد نسبت به تعلقاتش، نسبت به توجهاتش. ولی الهی هم این جملات رو بیان میکنه، ما هم میگیم. این یک مراحل بسیار زیادی داره. عرضم این است که ما اگر یک حالت کمی در این جهات پیدا کردیم یا وقت تو ذهنمون نیاد یه همه مسئله اینه، نه. لذاب عبارت های بعدی همه تأکید میکنه این حالت خضوع رو، مستکینن لکه متضرعن الیک، ان به حالت بیچارگی و درماندگی آمدن. این درماندگی هم نسبت به اشیاء دیگر، موجودات، انسان ها، هم نسبت به خودش که من در اموراتم خلاصه موندم. با حالت تضرع، حالت ناله کردن آمدن. اونجاها با چنین حالتی که خدا متعال کمال مطلقه میتواند و دارد که دست بنده رو بگیره، میتواند. راجیان لما لدهی که سبابی، این امید باید در وجود انسان باشه برای اینکه جذب بشود به سوی حق. اگر با یک حالت یأس بیاد، این اصلا جواب نمیده و نمیتونه استفاده بکنه. بله، نسبت به خودش، انسان نسبت به اوضاع خودش که توجه میکنه، این امکان داره این باشه. گاهی هم به ما پیش میاد که اوضاع خودمون رو نگاه میکنیم، نسبت به خودمون لذت یأس پیدا میکنیم. اما این هم نباید همیشگی باشه، باید از اون طرف ما توجه داشته باشیم. ارتباط وجودی با خدای متعال کریم مطلق داری و او همواره ما رو به سوی خودش میخوانه. لذا عبارت‌های بعدی این معنا رو باز تأکید میکنه که ما توجه داشته باشیم که او به اوضاع ما آگاهه. مطمئن ما موظفیم این رو اظهار میکنیم. اتعلم ما فی نفس، فرق علم انسان نسبت به اون امورش و علم حق با نسبت به امور خودش این است که علم الهی علم آگاهانه است، علم از نزدیک صورت جزئی است. ما ها یک آگاهی اجمالی حتی از اوضاع خودمون داریم و تخبر و حاجتی. این خبرویت اون علم جزئی است، خبیر اون علم جزئی رو میگه، مخصوصا با عبارت بعدی که به تعرف و ضمیر معرفت رو میاره، که باز معرفت یک اصطلاحی است که معنای خاص‌تری رو نسبت به علم داره. کمتر در آیات و روایات و خطبه ها تعبیر معرفت به خدای متعال شده، عمدتاً علم آمده. معرفت آگاهی با یک نوع تأمله که ما ها بهش میرسیم. لذا به کار گرفته شده ها، اما خیلی کمه. اگر حال مراجعه بکنیم توی خطبه های توحیدی، بنده یه مقداری که تتبع ضعیفم ایجاب میکنه این رو الان ملاحظه کردم. در علم هم به علوم جزئی، آگاهی های جزئی کاربرد داره، هم آگاهی های کلی. اما نوعا معرفت اون آگاهی های خاص و جزئی استفاده میشه. دیگه میخواییم عرض بکنیم که همه خصوصیات ما رو، احوال نیات ما رو، حوائج ما رو میدانی، اما همواره در دست قدرت تو داریم. علاوه وجود پیدا کردیم و در تحت تصرف تو هستی. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسعای. دگرگونی هایی که برای ما پیدا میشه، چیزهایی که هر حال به نتیجه میخواییم برسیم. و ما اولید ان ابدع بهی من منطقی و اتفوه بهی من طلبتی و الجوه لعاقبتی. همه اینها در مرعا و منظر توست. فقط جلت مقادیر که علیه یا سید فی ما یکون منی الى آخر عمر من سریرتی و علانیتی. مقادیر تو بر من جاری است، در هر حالی که باشم از تحت ربوبیت تو و حاکمیت تو من خارج نیستم. اینی هم که میخوام هر حال چیزی لطف کنی، باز میخوام از یک مرتبه ای از حاکمیتت مرا به مرتبه دیگری از حاکمیتت منتقل کنی، و این هم باز به امر خودته، چون خدای متعال فرمود ادعونی استجب لکم. این محتوای استجب باز تحت حاکمیت او قرار گرفتنه. معناش این نیست که من تو را تحریکت میکنم که این کار را انجام بده، نه، از یک مرتبه ای از حاکمیت که خود دعا باز به نوعی با دقت عمیق ظهور حاکمیت خداست، این گونه داره از وجود عبد ظاهر میشه که داره اظهار تقاضا میکنه، که این اظهار تقاضا با همه موجودات یسأله من فی السماوات و الارض. اونجاها فرمود در جای دیگر و آتاکم من کل ما سألتمون. مثلا ما رو سائل آفریده، این همون حاکمیت حق. این سوال که ابراز میشه باز جدایی از حاکمیت خدا و استقلال نیست. از جهت علمی این جریان حاکمیت خدای متعال به انواع مختلف داره شکل میگیره. و قد جلت مقادیر که علیه یا سیدی فی ما یکون منی الى آخر عمری من سریرتی علانیتی. هرچی در درون من میگذره، هرچی در ظاهر من، که در احصاء ما هم نیست، در وجود ما میگذره، اما اینقدر زیاده که ما نمیتونیم الان احصا بکنیم، تنفسمون رو میتونیم احصا کنیم. و بقیه اموری که از ذرات وجود ما، حالا از جهت مادی، حالا از جهت درونی که دیگه الا ماشاءالله، ذهن انسان یک پرنده سریع بدون مقدمات خاص یه دفعه یه چیزی میپره به جای دیگر. اینا در درون ماست دیگه. منشأ این انتقالات الا ماشاءالله، خیلی ها شما آگاهی ندارید. و به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نفس و نقص و نفعی و زردی. اینا باورهای ما باید باشه، که که این باورهامون رو به خدای متعال اظهار میکنیم، که در ضمن میخواییم با این که هر حال اظهار نقصی میکنیم میخواییم از این نقص هم خارج بشیم. در ضمن خروج از این نقص هم به یک هر حال زیاده هم خروج از حاکمیت خدا و یک نوع استقلال نیست، به یدی که تحت قدرت توه. که البته خب اینا رو باید ملاحظه کرد، یه نفع و ضرر. نفع اون قضاء اولیه خداست که موجود همواره در جهت نفع و امور ملایم با وجودش برسه. نفع اونطوری میگه. ضرر و ضرر این اموری که مناسب با وجودش نیست، که این در قضای اولیه الهی نیست تو این عالم. اونجاها گاهی دیگه از لوازم وجود انسان میشه که خودش اول زمینهاشو فراهم نکرده به یک ضرری در یک جهتی از جهات وجودیش میرسه. علازم این بیادیکه رو باید خوب دقت داشته باشین. مناجاتها واقعیات رو بیان میکنن اگرچه در قالب حال تخاطب و حال انس و این هاست، اما هیچگاه از اون جایگاه بیان حقایق خارج نمیشن. این که بخوان یک مطالب باطلی خدا نکرد از جهت اعتقادی و اینها در این دعاها خلاصه باشه. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی. خب اینجا همون دیدگاه های اعتقادی رو باید باز ما حفظ بکنیم، که محروم کردن در خلاصه کار خود متعال ابتداعا نیست. این موجود است که در حالا برخورد با موجود دیگر در این عالم این ممنوعیت برای ادامه وجودش یا رسیدن به کمالاتش پیدا میشه. در ما هم که یک موجود دارای اختیار و شعور و اینا هستیم، یک نوع محرومیت ما از حالا امور مادی مخصوصا امور معنوی به اختیار خودمون خلاصه بستگی داره. حالا این محرومیت در اثر جهل یا در اثر طغیان، این هم جنبه های محرومیت. نوعا در اوائل امر که انسان سیر احال کمالی و روحی باید داشته باشه در اثر جهله، که البته سختی های جلوگیری از هوای نفسانی هم هستش باهاش، اما هر حال او در ادامه زندگی با اون تمایلات نامناسب هم همراه. اما به هر حال به نوعی به خدای متعال نسبت داره. این ممنوع شدن از رسیدن به یک کمالی در نهایت خدای متعال قضای عالم رو این گونه به حال تقسیم کرده. اما در این حال انسان باید این رو هم باز بهش توجه داشته باشه که اگر از یک رزقی محروم میشه یا به واسطه جهلش یا به واسطه حال نافرمانیش، اما جای برون رفت داره. و این رو هم خود خدای متعال بر انسان قرار میده. لذا این محرومیت ها رو ما فقط محرومیت های مادی نباید بگیریم، محرومیت های از مسائل معنوی هم باید بگیریم. رزق هم همچنین که در اصطلاحات قرآن و سنت این که با معنای وسیعی اینها به کار گرفته شد. ان حرمتنی و من ذل الذی یرزقنی و ان خذلتنی و من ذل الذی ینصرنی. حالا ان شاء الله توضیح این قسمت رو در جلسه آینده از خواهیم کرد. خدای متعال ان شاء الله به برکات این ناجات ها و ناله اولیا به ما هم توفیق بهره برداری از این مناجات ها رو پناهای مختلف عنایت به. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد مولى محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي أتوب إليه. إلهي أنا عبدك الزعيم والوزن ومملوكك المني فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك فعجبه سهبه أن أفهمك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب وجب النور فتصل إلى معدن العظماء و تسیر ارمانا معلقتا بیز قدس الهی و جعلی ممن نادیت و فعجابا ولا حظه فسيغ لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط الأيام
لن غدر جاي من جميل كرمه إلهي إن كانت الغدايا قد أسغتتني لديك فأسبح أني بحسن توكلي عليك إلهي إن هددتني الظروف من مكارم نطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن أنامت الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم أعلاه إلهي إن دارني إلى النار أديم وغافل فقد دارني إلى الجنة جزيل ثوابه إلهي فلك أسأله وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وعون محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك فلا ينبض أهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستغف بأمرك إلهي وألهقني بنور عزك لمهج فأكون لك عارفا وأن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعون محمد واسمع دعائي إذا دعوت واسمع ندائي إذا ناديت وأقبل علي إذا ناجيت فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي فتألم ما في نفسي فتكبر حاجتي امدني بفناهم خدا امدني درمان فتعرف زميني ولا يخفى عليك أمر من غلبي ومثوى وما أريد أن أبدى من منطقي وأتفهم به من طلبتي وأجوع لعاقبتي فقد جرت مغادرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلى يدي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفي وزري خدا به هر صورت با شدت حاکمیت تو هستم اما آمدم به در خانه کریمانه الهی این حرم جنی فمن دلذی ارمانی وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني خدايا بحق محمد عالج لحظة إيمار از خداد وولياد جدا ما فرمان چه در حال خوشی چه ناخوشی وقفل لنا ولا بایدا و امهاتنا و نبی حقوقنا لمن وسانا بالدعا لجميع المؤمنين والمؤمنات ولمن سلف منا ومن غبر إلى يوم الدين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.